چه ذکرایی، چه حرکاتی. شب دیروز خوندم یه سری روایتشو، ارتباط با وحی، ارتباط با علما، ارتباط با حکما، مشورت با دیگران، استفاده از تجارب. بالاخره عزیزان، یکی از مهمترین نعمتهای الهی نعمت عقل و خرد است که در دعاها، همین دعایی که امروز خوندن، حالا من توجه کردم دیم دعا رو که امروز میخوندن یه فرازش همین بود: خدایا ما رو از سفاهت، نادانی دور کن. تو همین دعای روز سوم بود، ما رو به ما ذهن و تنبیه و فهم و درک بده. اینها مهمه که انسان بتونه تو زندگی خرد فعال و پویایی داشته باشه. من یه قصه براتون بگم جالبه، این مال عرض میکنم تاریخ. اسماعیل ابن احمد سامانی از پادشاهان و امرای ماوراءالنهر. ماوراءالنهر میشه طرفای جیهون و الان اون ور خراسان تو بلخ و اینا میشه. امیر اونجا بود، یه منطقه کوچکی دستش بود. عمر ابن لیس صفاری هم امیریه که بر بخش‌های زیادی حکومت میکنه. نسبت به اون شاه سامانی، اسماعیل ابن احمد سامانی شاید 90% این داشت، 10% اون. تاریخ نقل میکنه عمر ابن لیس صفاری لشکر انبوهی فراهم کرد، گفت ماوراءالنهر رو بعد از اسماعیل ابن احمد سامانی بگیریم. پیغام براش داد، گفت به قول اون آقا 99 تا گوسفند مال تو، یکی هم مال ما، همه جا دست توست، این حکومت این منطقه هم بذار دست من باشه. گفت نه، لشکر عظیمی فراهم کرد آماده حمله. وقتی خبر رسید به اسماعیل ابن احمد سامانی، خب نیروهای این در مقابل اون خیلی کم بودن، ارتش این در مقابل اون خیلی ضعیف بود. فرماندهان ارتش اسماعیل نامه نوشتن، مهر کردن، امضا کردن برای عمر ابن لیس، گفتن ما میدونیم تو پیروز میشی، به محض این که وارد ماوراءالنهر شدی ما خودمون سر اسماعیل رو تحویلت میدیم، همه تسلیم میشیم و راحت میتونی منطقه رو فتح کنی. اعلام آمادگی کردن تو نامه های رسمی، نامه رو فرستادن برای عمر ابن لیس. کار دنیاست، ورق جنگ برگشت، عمر ابن لیس شکست خورد و اسماعیل ابن احمد سامانی پیروز شد، قدرت رو دست خودش گرفت. غنایم جنگی رو که براش می آوردن یه خرجین هم آوردن، حالا فرمانده هاش هم وایسادن. گفت این چیه؟ گفتن این نامه هاییست که فرمانده ها به عمر ابن لیس نوشتن و اعلام وفاداری به او کردن. گفتن ما اگه تو بیای همه میشیم مطیع تو و سر پادشاه رو تحویل بودیم. خب ببین عقل اینجا خودش نشون میده. یه نگاه کرد به این خرجین، یه نگاه کرد به فرمانده هاش، گفت به خدای کعبه نمیدونم تو اینا امضای کیه، مفادشم چیه و چی نوشتی. باز نکرده، 10 بار حج به گردنم باشه، نذر کرد، لله علیه وجب، 10 بار حج به گردنم باشه اگه دروغ بگم من بدونم اینا امضای کی پاشه، یکیشم خبر ندارم، 100 تا 200 تا 50، ولی هر چی هست. آتشی درست کردن، خورجین رو با نامه ها انداخت تو آتش، گفت من سوزوندم، ندیده گرفتم، کاری ندارم. آقا چهره این فرمانده ها لبخند، خب آبروشون نرفت، حفظ شد، الهلم و اندل غضب، حالا میگیرم میبندم اعدام میکنم. خیلی این یه کار عاقلانه است، به این میگن کار خردمندانه، عاقلانه. کاری که مالک اشتر وقتی اون طرف توهین کرد، بر نگشت نگاه کنه ببینه کیه، آمد مسجد براش دعا کنه، براش طلب مغفرت کنه. اگر میخواید ذریب خرد کسی رو نمره بدید، یکیش الهلم عند الغضب. ولذا روایت دارد غضب یه شاخه از جنونه، یه شاخه از دیوانگی است. این یک. دوم، خوب دقت کنید، من همشوشون میخوام بگم، یه مقداری سریعتر معنا میکنم. القصد عند الرقب، عاقل کیه؟ یکی در غضب حلیمه. دو، القصد عند الرقب، اونجایی که رقبت زیاد داره، میل داره، میانه روه. یه وقت خودم نداره بخوره، آقا دو تا کیلو برنج درست کرده، 10 نفر میخوان بخورن، بیشتر از این نیست، این باید کم بخوره. 100 گرم گوش بار کرده، میخواد 5 نفر دور این سفره به نداره. اما یه وقت آدم رقب، پول داره، زمینه داره، همه شرایط فراهمه، سفره رنگین آماده، اما اینجا میانه روی میکنه، اعتدال به خرج میده. این نشانه عاقله. عاقل القصد عند الرقب. حالا دومین صفت عاقل اینه، القصد میانه روه، معتدله. آیان عزیزان، خیلی حرف مهمی است. امیرالمومنین فرمود عبادت خدا رو مبغوض نفستون نکنید. پیغمبر گرامی اسلام آمد تو خانه، تو حجره. خب رسم پیغمبر این بود، وارد که میشد ولو خانه خودش اعلامی، حدیث داریم خونه پدر و مادرت هم که میری در بزن. پیغمبر گرامی خونه میگو آقا مادرمه، فرمود شاید داره شستشو میکنه، بدنشو میشویه، کلید داری به در میندازی میری تو خونه مادرت؟ اب نداره، ولی یه زنگی، یه صدایی، حتی تو خانه خودش آدم، پیغمبر یه شاید مهمون داره خانم امروز. حضرت اومدن وارد اتاق بشن، اعلام کردن، سلام کردن، همسرشون دویدن، یا رسول الله مهمان داریم. یه چند تا از زنای مدینه آمدن، دلشون میخواست شما رو هم ببینن. حضرت وارد شدن، زنها احترام کردن، یه نگاهی کرد به این خانمها، گوشه اتاق یه خانمی سرشو پایین انداخته، دل مرده، افسرده، به هم ریخته، ناراحت، غم از چهرش میباره. فرمودن که شما؟ گفت یا رسول الله، من همسر عثمان ابن مزعونم، همسرم به من التفاتی نداره، توجهی نداره، همه زندگی شده دعا، نماز، عبادت، اصلا محل نمیگذاره. خیلی پیغمبر خدا ناراحت شد، براش پیغام داد عثمان ابن مزعون، آدم بسیار متدینی است، اما افراط میکرد تو عبادت. حضرت متذکر شد. اینا نکات دقیقی است. میان روی دومین نشانه عاقله. عقل کسی رو میخوای بسنجی، القصد عند الرغب، اونجایی که میل داره ولی نمیخوره، کمتر میخوره. اونجایی که میتونه، جوان، توان داره ولی افراط در قضایای جنسی نمیکنه. اونجایی که میتونه، توان داره، افراط در، عرض میکنم، خیلی از حرکتها نمیکنه. اینم دومین علامت. عقل مردم رو با این شیشتا بسنج، حلم در غضب و قصد در رغب و رغبت. سوم، در این حدیث نورانی، کلام معصوم فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمود الصدق عند الرغب. سومین نشانه عاقل نه، دروغ نمیگه، مخصوصا رهب. الصدق عند الرهب. بعضی جاهایی که آدم راست میگه میترسه، اگه الان به این پلیس بگم آره من کمربند نبسته بودم، شما رو دیدم دست گرفتم بهش، خب جریمه می نویسه. این صدق 20,000 تومان جریمه کنارش، یا 30,000 تومان. اگه الان بهش بگم آره من بودم، خب این جور جاها خیلی، آقا شما زدی به این ماشین رد شدی، اگه بگم آره ما چه میگیره بریم کلانتری، نه من نزدم، من رد شدم. خیلی مخصوصا اون جایی که صدق برای انسان هزینه بره، صدق برای انسان در واقع ممکنه یه باری رو بیاره. از صدق عند الرهب چقدر خوبه. آقا این دعا رو زیاد بخونید. یه چیزی به شما بگم، حالا بد نیست، خدا تو قرآن یه سری دعاها به پیغمبر یاد داده، یه سری دعاها رو به پیغمبر یاد داده. از قول انبیا تو قرآن خدا دعا نقل میکنه. مثلا میگه ابراهیم میگه رب حبلی حکما، سلیمان میگه رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، موسی بن عمران میفرمود رب اشرح لی صدری. ولی به پیغمبر که میرسه من اینا رو جمع کردم تو قرآن، شاید نزدیک 10-12 مورده. خدا به پیغمبر میگه قول، پیغمبر این دعا رو ما به یاد میدیم بخون. حالا یه وقتی آدم اینا از قرآن بیاره بیرون، من البته استخراج کردم، روی کاغذ بنویسه دعاهایی که خدا به پیغمبر یاد داده بخون، خیلی مهمه. یکیش همین رب زدنی علما، قول رب زدنی علما. منتها شما وقتی میخونید دیگه قولشو نگید، البته نگید قولشو نگو، نه میگیم رب زدنی علما، یا قول رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دعایی که خدا به پیغمبر تو قرآن یاد داده همه اولش چی داره؟ قول داره. قول اللهم مالک الملک، ما اون دعای معروف که قرآن کریم نقل میکنه، روایت هم شده اینو 7 بار بخوانید در شبانه روز، عرض میکنم تأثیرات زیادی داره، از جمله قرض رو رفع میکنه. برای رفع قرض تو روایت دارد همین دعا رو عرض میکنم روزی 7 مرتبه شبانه روز بخوان. یا یکی از اون دعاها اینه، حالا اینو میخواستم بگم که من روایت دیدم رسول گرامی اسلام به حسب نقل به یکی از اصحابشون فرمود این دعا رو هر کجا وارد میشید بخونید، خانه جدیدی، ملکی، مغازه‌ای، مسافرتی، که پیغمبر گرامی اسلام در فتح مکه این دعا رو خون، قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. خیلی دعای قشنگ است. خدایا توفیق بده هر کاری میکنیم اولش درست باشه، راست باشه، آخرش هم راست باشه. مدخل صدق، بعضیا ورودشون صادقانه است، خروجشون دروغه. پروژه رو با شما معمار خوب میگیره، خوب قرارداد میبنده، آخر آب توش میبنده، کار رو خوب شروع میکنه، آخر کمش میذاره. این دعا رو عرض کردم مواردی تو قرآن خدا به پیغمبر تعلیم داده این دعا رو بخوان. یکیش اینه رب ادخلی مدخل صدق. انشاءالله اگه مکه رفتی از باب الفتح طرف، عرض میکنم که اون شعب ابی طالب طرف صفا و مروه، انشاءالله رفتید خارن وارد خانه خدا شدید، برگردید پشت سرتون یه کاشی زده این آیه رو روش نوشته، شاید همینجا پیغمبر این آیه رو خونده، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. سومین ابزار آزمایش عقل صداقت، شروع صادقانه، اتمام صادقانه. خب چی شد پس؟ حلم در غضب، میان روی در رغبت، صدق در ترس. او ستاش هم سریع بگم و دعاتون کنم. التوکل علی الله علی کل حال. چهارمین علامت عاقل توکلش به خداست. به کی تکیه کنه که مثل خودش باشه؟ بابا رهاش میکنه، مادر رهاش میکنه. یه دعایی دارد امام سجاد بعد نماز شب مستحب به آدم بخونه، دعای حزین، تو حاشیه مفاتی نوشت، میگه خدایا الی من تکلونی، منو به کی میخوای واگذار کنی؟ به پدر، اونم مثل خودم گرفتاره، به مادر، اونم مثل خودم گرفتاره، روز قیامت فرار میکنه، یوم یفر المرء من اخیه، به برادر. عاقل توکل به کسی میکنه؟ کسی میاد به کوه یخی تکیه کنه؟ کوه یخی آب میشه. میگفتن یه دیوانه بود وقتی اموالی به دست میآورد زیر خاک میکرد، ابر بالا سرش هم میذاشت علامت، گفت فردا که میام این ابر علامت، و فردا که میامد ابر دیگه نبود، ابر جا به جا شده بود، همیشه جاشو گم میکرد. کدوم عاقلی نشانه ثروت زیر زمینشو ابر میذاره؟ این که ماندگار نیست. آدم به کسی تکیه میکنه که آخر سوره توبه نگاه کنید به پیغمبر چی میگه؟ این ذکرم سفارش شده زیاد بخونید. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. آقا خدا به پیغمبر میگه بگو، قل قل پیغمبر بگو. در روایت دیدم اینم بخوانید در شبانه روز، زیاد بخوانید این دعا رو، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم، آیه 129 سوره توبه است. آقا این ذکرا رو یاد بگیریم، به کار ببندیم. اینا راهکار کلید کار را میاندازه. عاقل رو میخوای امتحان کنی ببین توکلش چقدره. خب پنجم هم فرمود حسن المدارات، مدارا میکنه با مردم، عاقل با مردم مدارا میکنه، میسازه، رفیقه، درگیر نمیشه. و ششم قلت الممارات، یک و دو نمیکنه، مراع نمیکنه، جدل نمیکنه، بحثای بیهوده نمیکنه. اینا نشانه های عاقله. حالا نمره بدید. حلم در غضب، ببینید داریم یا نداریم، چقدر در غضب میتونیم خویشتندار باشیم. قصد در رقب، اونجایی که زمینه برامون فراهمه، کمتر بخوریم، میانه رو باشیم تو عبادت، تو حتی تو انفاق. قرآن میگه میانه رو باشید. لم یسرف، عقل و خرد اگر در کسی باشه نعمتهای ماندگار رو میبینه، نعمتهای زودگذر رو نمیبینه. آدم عاقل نگاه میکنه، ما عند الله باق، اونی که نزد خداست باقیه، اونی که نزد ماست زودگذره، ماندگار نیست. حالا با همین مقدمه بریم کربلا، دو سه جمله ذکر مصیبت بکنیم از شهدای کربلا. یکی از شهدای خردمند عاقل از رجزاش معلوم میشه، از اخلاقش معلوم میشه، در کربلا قاسم ابن الحسن علیه السلام، این نوجوان 13-14 ساله. آقای بچه 13-14 ساله خب باید فکر کنه به زندگی، به زن، به خانواده، به ماشین. مثلا به شما این حسین فهمیده چطور رفت زیر تانک؟ 13 سالش. خب این احساسات نداشت، غرایز نداشت، این جوان نبود. امام فرمود رهبر من، رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام فرمود رهبر من همین طفلیه که رفت زیر تانک. خیلی یه خار به دست بچه بره فریاد میزنه. چقدر باید یه کسی افق رو زیبا ببینه که اینطور خودشو فدا کنه. و عجل اللهم فی فرجه.
یارانی همراه، همکارانم قندی پارسی را آماده پخش دارن، بشنوه.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، فرهیختگان ارجمند. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. بسیار خوب، من به عنوان مدیر مدرسه از شما آقایون تقاضا میکنم که
بیشتر به امورات بچه ها رسیدگی کنید. حواستون به تمام کارهای اونها و ریز رفتارهاشون باشه که خدایی نکرده کار دست خودشون و دیگران ندن. همینطور که میدونید بعضی از بچه ها شرارتهای خاصی دارن. ما میخواییم به اردو بریم که هر ماه در واقع این اردوها برگزار میشه. برای آشنایی بیشتر بچه ها با طبیعت، با علم، با اون چیزهایی که واقعا نیاز اونها هست تا هم علمشون و هم دانششون نسبت به محیط زندگی و نسبت به کاری که خان آینده اختیار کنن بالا بره. همه شما عزیزان، یعنی معلمان و دبیران، باید حواستون به تک تک اونها باشه. عزیزان من، اونها در سن خیلی خاصی زندگی میکنن. تمامی رفتارهای اونها سازنده شخصیت اونها میشه. ما باید روی این قضیه خیلی تمرکز کنیم. بنابراین از معلم پرورشی عزیز بیشتر میخوام که حواسشون به این نکات باشه. این مدرسه همیشه دانش آموزان خیلی خوبی تربیت کرده، دانشجویان خیلی خوبی تحویل جامعه داده. ما باید حواسمون به تمامی این نکات باشه و همه این مسائل رو در نظر بگیریم. در جلسه پیشین انجمن اولیا و مربیان به نکات خیلی ارزشمندی اشاره شد، هم از طرف ما و هم از طرف اولیای این دانش آموزان. ما باید تصمیمات جدی رو برای اونها اخذ بکنیم تا اونها بتونن به راحتی به زندگیشون ادامه بدن.
بله، من آثار نظر به بچه های کلاس خودم سفارش های لازم رو کردم. به اونها گفتم که باید همیشه آماده باشن و بتونن جواب سوالات رو به دقت بدن، چه در امتحاناتی که برگزار میشه و چه در اردوهایی که اونها رو میبریم. بله، من هم خیلی سعی کردم که با اونها صحبت بکنم. بله، بچه های کلاس من هم سعی میکنن که بهترین باشن، مرتبترین باشن، سعی خودشون رو میکنن. ما هم همش بهشون گوشزد میکنیم. بسیار خوب، از همه شما عزیزان تشکر میکنم و کمال سپاس و امتنان رو دارم. همینطور که میدونید ما در اردویی که در پیش رو داریم به جنگل خواهیم رفت. بچه ها باید با این پدیده طبیعی بیشتر آشنا بشن. بستان جای خودش رو داره، جنگل جای خودش. باید تمامی اونها رو عزیزان من توجیه بکنید و برای اونها کلاس های توجیهی بگذارید و نسبت به محیطی که اونها رو میبریم باید تمرکز داشته باشید و اونها هم با این محیط بیشتر آشنا بشن. من تشکر میکنم بار دیگر که شما نکاتی رو به اونها گوشزد بکنید. حتما و حتما من خودم هم از نزدیک با اونها صحبت خواهم کرد، با تک تک اونها. این رابطه ما با اونها باعث میشه که اونها به ما اعتماد بیشتری پیدا بکنن و ما رو در واقع دوست خودشون قلم داد کنن. هر از گاهی هم اگه شیطنتی از اونها سر میزنه ما باید بتونیم به درستی اونها رو هدایتشون کنیم. یعنی واقعا به هدایت تحصیلی جامعه و مانه نیاز داریم در این مدرسه. من تشکر میکنم. بله، بچه های کلاس من هم سعی میکنن که مرتب و منظم باشن. آقای مدیر، بله، تشکر میکنم از شما عزیزم.
بله دوستان عزیز شنونده، سروران گرامی، همانطور که بارها خدمتتان عرض کردم در کلاس درس ما همواره چند دانش آموز شرور بودند که گهگاهی برای خود یا دیگران با شرارتهایی که میکردن و اعمال و رفتاری که از آنها سر میزد دردسرهای ایجاد میکردند که گاهی این دردسرها به ضرر خود آنها تمام میشد. چند جلسه اولیا و مربیان تشکیل شد که راجع به کارهای آنها رسیدگی کامل و وافی انجام شود. مثلا روزی یادم می آید که ما را می خواستن به اردو ببرند. جنگل انتخاب شده بود. قسمتی از یک جنگل شناخته شده. همه بچه ها خوشحال بودند که به اردو خواهند رفت و از نزدیک با درختان و طبیعت سبز جنگل و انواع گیاهان آشنا خواهند شد. هم برای آنها علم بود و دانش و هم برای آنها تفریح محسوب می شد.
گام سیا مگ خبر داری که میخوام امروز بریم اردو؟
دری دی 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 دی
چی از این بهتر نمیشه که ما رو میخوام ببرن به جنگل؟ خیلی خوش میگذره، ما باید بتونیم از سایت های تفریحی نهایت بهره‌مندی رو داشته باشیم. چه بگی سیامک جونم؟
آره منم موافقم، باید خیلی حواسمون جمع باشه بچه، خیلی باید دقت کنیم، چون اونجا موانع طبیعی خیلی زیادی وجود داره. ما باید هنگام راه رفتن حواسمون به همه چی باشه. میدونین که چی میگم آسیسان من؟ همه باید گوش به فرمان سیامک باشن. متوجه هستید که چی دارم بهتون میگم؟ آره؟ همه باید دقت کنید، دقت. سری به هوشیتون رو باید مثل من ببرید بالا که خدای نکرده چی ضرر نکنید. ولی خواه آقا سیامک دست حمایتش رو سر همه شما هست، نگران نباشی. من هستم خودم، یک تنه همه چی رو حریفم. آره چه میگی هوشنگ؟
آره منم آفوخم، باید بریم تفریح بخونیم، باز حواسمونم باشه. من خیلی دوست دارم بریم جنگل بچه.
خیلی خوب، همه باید گوش به فرمان من هوشنگ باشن مثل همیشه.
خیلی خوب دیگه، چقدر خودم تعریف میکنید. منم فسخلی، فسخلی که همیشه اول از همه خوراکی میاره. من خوراکی های زیادی رو میخوام تدارک ببینم، چون میخوام بهمون خیلی خوش بگذره بچه ها، خیلی.
آره خیلی بهمون خوش بگذره. میگم سیامک جونم، جنگل شطور داره؟
شطور؟ آچه به جنگل و شطور؟ آچه به حرفایی میزنی واقعا، میگم اونجا کبیر آقا. خب جنگل چی میگی بابا؟
خوشت اومده شطور؟
شیر ممکنه داشته باشه ولی شطور خبری؟
آه من شطور خیلی دوست دارم. سلام شطور عزیز، پس که میتونیم به شطورها دست پیدا کنیم؟ سلام شطور عزیز، ولی به احتمال زیاد مورچه خار باید داشته باشه نه؟ مورچه خار
او سلام مورچه، او سلام مورچه، چه مورچه های زیاد اینجاست. او این ماشین جنگردی سالی یک بار از اینجا رد میشه، اونم با تاله باشی.
او پس خیلی خوبه، ما میتونیم بریم به جنگل و از محیط اونجا خیلی خوب دیدن بکنیم. من که دیگه تو پوست خودم نمی کنیم. جنگل ولی
بله به همه بچه ها تصمیم گرفتند که برای روز اردو تدارکات لازم رو ببینند. اونها دوست داشتن که در واقع به قسمت های مختلف جنگل برن و با سایت های مختلف اونجا که البته یک جای حفاظت شده هم بود بازدید خودشون رو به عمل بیارن.
خب دوستان عزیز، ما امروز میخوام به پارک جنگلی بریم، باید خیلی حواستون باشه. اونجا از شما مراقبت های ویژه به عمل میاد. اونجا که میریم باید به جاهای خیلی خاصی که مد نظر گرفته شده در واقع وارد بشید، نه هر جایی. حواستون باشه عزیزان من.
بله آخو، ما حواستون به همه چی هست، ما از بچه ها حمایت میکنیم مدیر عزیزم. بله مدیر عزیزم، بله ما حواستم به همه چی هست. من به عنوان سیامک همینجا با ایشون صحبت کردم.
بسیار خوب سیامک، تو باید حواست به همه بچه ها باشه که اونا خطایی ازشون سر نزنه پسر گلم.
بسیار خوب،
در ضمن آقای ناظم هم میخوام مواردی رو به شما گوشزد بکنن، بهتره که بشنوید.
خب دوستان، همینطور که میدونید ما راهی اردو هستیم. از یکایی که والدینتون باید رضایتنامه بگیرید و بیارید مدرسه. من فردا منتظر شما هستم. یک نماینده در هر کلاس وجود داره که رضایتنامه ها رو از تک تک بچه ها بگیره و تحویل دفتر مدرسه بده. موفق باشید.
بله خب ما ترتیب خورا رو میدیم. ممنون.
میگم پدر آسیس و ناسانینا، ما قراره به اردو بریم جنگل، باید رضایت نامه بدی.
سیامک پسرم، باید خیلی حواست باشه، تو باید بانوان کسی که نماینده بچه های کلاس هست ساید رو سر همه بچه ها باشه. من دیگه سفارش نکنم سیامک، من رضایت نامه میدم چون پسر خودم رو میشناسم. خیلی نباید اونجا شیطانی بکنی، باید حواست به علم و بحث و دانش باشه پسر گلم. اشکالی نداره تفریح بکنید، اما تفریحتون باید خیلی سالم باشه، حواستون باشه. دیگه سفارش نکنم پسر گلم. نه پدر عزیزم، من حواسم به همه چی هست. چاش پدر.
مرسی پسر گلم، مثل همیشه آخای تو به من اثبات کن. من در جلسه قبلی اولیا و مربیان خیلی با مدیرتون صحبت کردم، قرار بر این شد که شما همه تون مرتب باشید از جمله شما. اونها هم به من این اطمینان رو دادند که شما پسر خوبی خواهی بود.
بله پدر، خاطر جمع باشه، من سعی خودم میکنم تا تلاش خودم رو میکنم. بله پدر، حتما. خاطر جمع.
بعد و بدین ترتیب بود که آنها برای روز اردو از تک تک والدین خودشون در واقع امضا گرفتند و به اصطلاح امروزی ها رضایت نامه تا ببرن برای مدرسه. کم کم روز اردو فرا می رسید و بچه ها بیش از پیش شاد بودند، چون می خواستن بگه اردوی کاملا تفریحی و همچنین علمی برن. شامل همه چی بود، حتی دریاچه کوچکی هم اونجا قرار داشت. اتوبوس آمد و یکی که اونها سوار بر اتوبوس شدند و راهی محل اردو شدند. به محض رسیدن تک تک اونها از اتوبوس پیاده شدند.
اختون دنگه خدو دیزنی خیلی قسنگه اختون سیوم اکوچن فسقلی فسقلی تقدر آلی
آلی خیلی آلی شد. من خیلی جنگل دوست دارم. آلی منم میتونم اونجا باشم. من اینجا اونجا همه جو اینجا اونجا همه جو من خیلی دوست دارم جنگل.
بسیار خوب بچه،
بسیار خوب آقایون. بچه های کلاس درس من حواستون همه باشه.
خیلی خب، من هم به عنوان ناظم دوباره سفارش میکنم که حواستون به تک تک رفتارهای خودتون باشه. سعی کنید بهترین بهره برداری رو امروز از این جنگل و از این تفریح و اردوی علمی ببرید.
بله آقا، قول میده.
بله. و اما صداهای خیلی خاصی هم داخل جنگل میومد که توجه اونها رو به خودش جلب کرده بود. مثل این صدا.
خیلی دوست دارم برم بالای اون درختی اومد بیرم نو که این برنده چطوری کار میکنه. ای خدا بهم کمک کن.
باید حواست باشه فسخلی.
اوشان عجب دورکوبی ها، مدام داره نوک بزنه. چه خوشگل ها، ببین مشکی چه پرایی داره پسر، خیلی خوشگله. این خونش ستاری درست میکنه، یه پدیده است، خیلی خوشگله. اگه بتونیم اینو شکارش کنیم خیلی روز خوبی برامون میشه. بذاریمش تو خونه تو حیات، براش قفس درست کنم، یک درختم براش درست کنم، اونجا بره تاک تاک بازی کنه. دیگه عالیه، خیلی عالی میشه. با چند تا دورکوب شکار کنیم امرو.
آره من موافقم.
یکی بیش از دورکوب نمیشه اختون، که نوکی داره چقدر خوشگله بچه. من که فکر میکنم خیلی روز خوبی میشه برامون بچه جونم. دیگه من تو پوست خودم نمیگذرم. باید کی بره برای درختبری اون دارکوب رو بتونه بگیره. باید تو برستن بکنید. من همین وسایل رو بردم بچه رو نگاه کنید.
آره منم خیلی دوست دارم که اون دارکوب رو شکار کنم.
آخ زبلخان اینجا اونجا همه جا.
زبلخان اینجا اونجا همه جا. منم زبلخان.
بله
یه قفص آوردم برای خودم. منم به سبک زبلخان یه قفص برای خودم آوردم که توی جنگل یک سری چیزا رو شکار کنم. خیلی خوب بچه ها، حواستون باشه، باید دور از چشم همه ما این کارا رو بکنیم. بتونیم بلبلی بگیریم، قناری بگیریم، دارکوبی. چه روزیه. آتیش درست کنیم برای خودمون. چه گفتید؟ آتیش هم عالیه.
منم دیگه خیلی عالی میتونم اینجا بمونم بهمی کار انجام بدم.
راستی آمد، منم دوست دارم از این درخت برم بالا، ولی خیلی بلنده، من خیلی چاقم. وقتی فکر میکنم به بلندای این درخت کلم گیج میره، کلاه از سرم میفته. این دارکوب چطوری رفته اون بالا؟
تو دیگه ساکت باش، وگرنه یه هر طور شده یه شیری از جایی دست و پا میکنم این دادم تو جونت ها.
آه شیر نه، من فکر کردم اینجا چطور داره. آه فقط فرش اون نقطه های بالاشه. کاش اون دوتا نقطه پایین بالا بود. آه میشه چطور. سلام شطور عزیز. آه سلام شطور عزیز. بله
خیلی خوب.
من که دیگه همش رفتم تو خط این دارکوبه، دارم میرم بالا. هرچی باد باد.
بله، همه اونها در واقع تصمیم گرفته بودند که چند تا پرنده شکار کنند. شما فکر میکنید دوستان عزیز شنونده های آنها موفق خواهند شد که چند پرنده شکار کنند؟ آنها تور آورده بودند، قفس آورده بودند، حتی دانه هم برای پرندگان که بتونن اونها رو به دام بندازن. همینطور اونها پیشروی میکردن تا به اهدافشون برسن که ناگهان اتفاقاتی رخ داد. شاپنگ بان، چه حادثی در کمین اونها بود عزیزان؟ بله، با من همراهی کنید تا برای شما روایت کنم عزیزان.
آه خدای من، کمک کمک کمک.
بله، لونه کلاخ ها کمون دوروبر بود و چند تا جوجه هم داشتن. ناگهان به سمت آنها حمله بر شدن. آنها به هوای دارکوب رفتن ولی نمی‌دانستند که کلاغ‌ها در کمین آنها هستند. کلاغ‌ها چه می‌دانستند که آنها به هوای دارکوب می‌روند؟ آنها فکر می‌کردند که آنها به هوای جوجه‌های آنها کمین کردند و می‌خواهند آنها را شکار کنند. خیلی خوب دیگه، بیا پایین، بیا پایین دیگه، ای بابا. بعد کلاغ ها از شما چه پنهان همشون ریخته بودن سر فسقلی، چون اونها در واقع فکر میکردن که جوجه اونها رو میخواد چه کار بکنه.
آقای نسیم، من یک صداهایی میشنفم. معلم پرورشی، دوستان، صدای فسقلی بود فکر کنم. صداهایی میشنفم، کمک میخوان.
بله، من فکر میکنم که اتفاقی برای بچه ها افتاده، ما باید بریم به سمت صدا.
بله دوستان، من هم فکر میکنم که باید سری بریم به سمت صدا. فکر میکنم که اتفاقات بدی برای اونها افتاده. آه چقدر صدای کلاغ میاد.
بله، اون کلاغ ها تا میتونستن فسخلی رو نوک زده بودن. بله، و فسخلی از درد به خودش میپیچید. برخره از درخت پایین اومد و پا به فرار گذاشتن. کلاغ ها هم دنبال اونها بود و کلاغ ها دنبال اونها. خیلی عجیب بود، صحنه خیلی عجیب بود و ترسناک و وحشتناک. خب شما میدونید که وقتی کلاغ ها عصبانی بشن چطوری به سمت انسان شیرجه میرن که هر طور شده اونها را از لونه خودشون دور بکنند. اونها اصلا اینجا رو نخونده بودند که کلاغ‌ها جوجه دارند و همون اطراف و اکناف در واقع لانه کردند. بله.
آه من چند بار سیامک به تو گفتم حواستو جمع کن.
آه ما اصلا کاری نکردیم، تقصیر فسخلی بود. اون رفته بود که دارکوم شکار کنه، یک دفعه کلاغ‌ها ریختن سر همه ما.
بله، اونها مجبور شدن که یک آمبولانس خبر کنند. اورژانس به سرعت اومد و چند تا از بچه‌ها رو همانجا تیمارداری کرد. سر فسقلی مقداری آسیب دیده بود ولی خوشبختانه خیلی عمقی نبود و سطحی بود، ولی میتونست اتفاقات بدتری هم بیفته. ممکن بود کلاغ‌ها به سمت چشم اونها حمله بر بشن. خوشبختانه این قضیه ختم به خیر شد.
شکر الحمدلله، جانان به نظر آمد. می خورده به می خانه مستان به نظر آمد. می خورده به می خانه مستان به نظر آمد. مشجد انبر رخسار مهی انبر ای لعل لبد گوهر امام به نظر آمد جد انبر رخسار مهی انبر ای لعل لبد گوهر امام به نظر آمد شکر گفتا ای شمس و قمر رخسار تابان به نظر آمد ای زلف کجد انبر رخسار مهی انبر ای لعل لبد گوهر امام به نظر آمد
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه سیاسی باشید.
مجدوک خبری.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. نمایشگاه بین المللی کابل که با حضور 60 شرکت ایرانی دایر شده بود، فرصت مناسب برای شناسایی فرصت‌های تجاری بین دو کشور همسایه و افزایش تجارت بود. با گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما، در این نمایشگاه 60 شرکت ایرانی آخرین تولیدات خود را عرضه کردند. دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی ایران نیز گفت هدف ما این است که توانمندی های خود را به ویژه در زمینه دانش بنیان و نمایش بگذاریم. اما درباره فرصت های سرمایه گذاری در بازار افغانستان، قدیر قیافه نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت دارو و درمان، تجهیزات پزشکی، محصولات غذایی و معادن از مهمترین زمینه های همکاری با افغانستان در عرصه های صادرات و سرمایه گذاری است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را در این باره از کابل با هم میشنویم.
امسال در نمایشگاه بین المللی کابل شرکت های ایرانی حضور پررنگی داشتند. حضوری که با استقبال افغانستان همراه شد.
استقبال بسیار خوبی شده از این نمایشگاه و قسمت برجستش هم این بودی که میخوان که محصول با کیفیت دریافت کنن. این نشون میده که سیستم اعتقاد داره که اینجا حتما همه چی باید با کیفیت انجام بشه و برای ما خیلی ارزشمند بود.
در نمایشگاه بین‌المللی کابل 60 شرکت ایرانی آخرین تولیدات خود را به نمایش گذاشته بودند.
بیشتر هدف ما این هستش که بتونیم توانمندی‌های شرکت‌های خودمون رو چه در حوزه‌های دانش‌بنیان چه در حوزه‌های به هر حال به قول گفتنی انرژی در این نمایشگاه به هر حال به قول گفتنی به نمایش بذاریم.
اما در چه بخش‌های اکنون زمینه برای صادرات و یا مشارکت تولیدکنندگان کشورمان در بازار افغانستان وجود دارد؟
اینجا رو من جای مناسبی دیدم برای سرمایه‌گذاری مشترک در آینده تو حوزه دارو و درمان، تو حوزه تجهیزات پزشکی، تو حوزه محصولات غذایی ایران برای اینجا، به ویژه معدن و صنایع معدنی.
پیشنهاد می‌کنم در حوزه‌های کشاورزی افغانستان هم زمینه برای ورود دانش فنی و تکنولوژی ما بخصوص کشت‌های مناطق کشت فرای سرزمینی که ما رو دنبال می‌کنیم، کشت نوین، آبیاری های نوین، اسای گلخونه ای رو در افغانستان میشه دنبال کرد.
همکنون ایران و افغانستان تجارت حدود 3 میلیارد دلاری در سال دارند، اما مسئولان دو طرف از جمله در این نمایشگاه از افزایش این رقم به 2-3 برابر میگفتند.
علاقه بسیار زیادی رو ما در طرف افغان دیدیم برای این همکاری با شرکت های ایرانی و انعقاد قرارداد و به صورت جدی پای کار تجارت و همکاری با جمهوری اسلامی ایران هستند.
نمایشگاه بین‌المللی کابل همچنین فرصتی بود تا چالش‌ها در تجارت بین دو کشور به ویژه در حوزه حمل و نقل، گمرکات مرزی و بنادر دریایی با حضور مسئولان ایران و افغانستان بررسی شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه بین‌المللی کابل.
کارشناس افغان در امور اقتصادی گفت ایران نخستین شریک اقتصادی افغانستان است و برگزاری نمایشگاه ها می تواند رابط تجاری میان دو کشور را گسترش دهد. عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی افغان، گفت برگزاری نمایشگاه ها پیوند اقتصادی و فرهنگی میان کشورها و فرصت برای به اشتراک گذاری آداب و رسوم ملت هاست و همچنین نمایشگاه های بین المللی اقتصادی برای افغانستان با توجه به موقعیت جغرافیایی و سیاسی این کشور می تواند منشأ خیر و برکت و موجب گشایش درهای اقتصادی و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و جهان شود. وی تأکید کرد در چنین برنامه‌های زمینه تعامل بیشتر میان تاجران، بازرگانان و تولیدکنندگان کشورهای منطقه فراهم می‌شود و افغانستان می‌تواند از این فرصت بهره‌مند گردد. عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی افغان، در این زمینه می‌گوید:
خب ببینید، نمایشگاه یعنی پیوند اقتصادی و فرهنگی کشورها و آداب و رسوم ملتها با همدیگه به اشتراک گذاشتن. خب نمایشگاه بین المللی اقتصادی برای کشوری مثل افغانستان در موقعیت به هر حال جغرافیایی که داره و موقعیت سیاسی که در حال حاضر در جهان داره میتونه یک منشأ باعث منشأ خیر و برکت و گشایش درهای اقتصادی و ترویج فرهنگ اقتصاد بیشتر با کشورهای همسایه و فراتر با کشورهای دنیا بشه. خب افغانستان واقعا نیازمند چنین رخدادهایی هست. در اقتصاد چی نمایشگاه، چی سفر هیئت‌های اقتصادی، چه بازدیدها، چه گفتگوها، همه اینها باعث در واقع رونق اقتصادی خواهد شد که نمایشگاه یکی از برگزاری نمایشگاه های بین المللی مثل همین نمایشگاهی که امروز ما شاهد افتتاحش در کابل هستیم میتونه در واقع یک نعمت وافری برای اقتصاد افغانستان و باز شدن اقتصاد افغانستان به دنیا و همچنین وجود به وجود آوردن بازارهای اقتصادی دنیا در داخل افغانستان رقم بزنه و شاهد در واقع تعاملات بیش از پیش اقتصادی بین تجار، بازرگانان، تولید کنندگان، کارخانجات مختلف در بین کشورهای منطقه و حاضر در نمایشگاه باشید. با توجه به که به هر حال در 4 دهه اخیر کشور ما افغانستان از چنین مناسبت ها و چنین رخدادهای تقریبا محروم بوده و گهگدار چندین سال ما در زمان جمهوریت شاهد بودیم برگزاری بعضی نمایشگاه های اتفاق می افتاد که همه منشأ خیر و برکت بود. این هم مستثنای از اون نیست و می تانه واقعا امکان حضور بیشتر فعالین اقتصادی و کارخانجات در افغانستان تقویت بکنه و کمک کنه و در واقع رشد شکوفایی صنعت ما در داخل افغانستان. خب جمهوری اسلامی به واسطه همسایگی و بیشترین مرزی که با در واقع افغانستان داره و بیشترین تعاملات فرهنگی اجتماعی اقتصادی که داره، خب به عنوان شریک اصلی و اول افغانستان همیشه محسوب میشه و افغانستان هم در مقابل به عنوان شریک اصلی و اول برای جمهوری اسلامی با توجه به ظرفیت هایی که داره و وضعیت اقتصاد ضعیفی که داره، خب برای ایران از اهمیت بسیار بسیار بالای برخوردار است. خب این اهمیت در واقع صنعتگرا و تجار ایرانی متوجه موضوع هستند و همین حضور هیئت بلندپایه از اتاق صنایع و معادن و کشاورزی ایران و کارخانجات متعدد و گرفتن یک سالن بسیار بزرگ خودش گواه بر این هست که این اهمیت در واقع در داخل ایران به حال محسوس بوده و لمس شده و این به این نتیجه رسیدن که به حال بازار افغانستان یک بازار تعیین کننده و ریسکی هست که در واقع ما باید در بازار افغانستان حضور داشته باشیم. لذا وجود چنین روابطی میتونه به شکوفایی اقتصادی بین دو کشور و علاوه خصوص تشویق رقبای دیگر جمهوری اسلامی در داخل منطقه برای حضور بیشتر در بازار اقتصادی افغانستان رقم بزنه و ما انشالله شاهد رونق بیشتری خواهیم بود، چون نمایشگاه در سطح بسیار خوب و قابل قبول و بالایی در حال برگزاری هست. همین حضور هیئت از طرف جمهوری اسلامی و استقبال از طرف تجار و دولت سرپرست در افغانستان گواه بر همین در واقع هست که عزم هست که این چالش ها برداشته بشه. خب ما چالش های زیادی در بحث تعرفه ها داریم، در بحث گمرکات داریم، در بحث پای زمان اجرای در واقع فعالیت گمرکات مرزی خود داریم و بعضی چالش های در بحث حمل و نقل داریم، حمل و نقل جاده‌ای، نبودن ناوگان. خب اینا همه در واقع چالش ها و مشکلاتی هست که دو طرف باید عزم بر رفع این چالش ها داشته باشن که خود این نمایشگاه بهترین در واقع رخدادی هست، بهترین زمانی هست که میشه به سر از این تاکید بکنن و جلسات و در واقع گفتگوها و همایش ها راهکارهای توسط صنعتگرا ارائه بشه، بیانیه آماده بشه و چارچوب های ارائه داده میشه که اینها در هم در دولت سرپرست و هم در تهران در سطح بالا در اتاق صنعت و معدن و بعد هم در وزارت صنعت و معدن و کشاورزی ایران و جاده کشاورزی ایران اینا پیگیری بشه که بتونن بحث همین تحصیل مسائل گمرکی که ما امروز مشکلات زیادی داریم در مرزها مثل مرز دوقارون و بعد از او در واقع بحث تعرفه ها، بحث بخشودگی بعضی، برداشتن بعضی تعرفه ها برای در واقع پایین آوردن قیمت تمام شده کالاهای ایرانی در داخل افغانستان و با توجه به که به هر حال ایران هم داخل تعزیرات بین المللی ظالمانه از طرف غربی ها هست و افغانستان هم به هر حال مستثنا نیست و این مشکلات داره و به هر حال باید دو طرف به این نتیجه برسن که این چالش ها میتونه کمک کننده به هر دو طرف باشه، چی صادرات به افغانستان چی از در واقع واردات به افغانستان. و بهترین زمان هم همین حضور هیئت ها هست و از نزدیک لمس کردن و ملاقات کردن و در واقع بررسی مشکلات در داخل افغانستان و حضور هیئت های بلندپایه است.
باید گفت در همین حال مقامات جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بر گسترش و استحکام مناسبات اقتصادی دو جانبه تاکید کردند. مجید رضا پناه سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نشست با ملا محمد نعیم والی ننگرهار بر بهتر شدن روابط بین جامعه تجاری حوزه مشرقی افغانستان با تاجران و سرمایه‌گذاران ایرانی تأکید کرد. رضا پناه گفت سرکنسولگری ایران در جلال آباد در تلاش است تا زمینه‌های رفت و آمد تاجران حوزه شرق افغانستان و تاجران ایرانی افزایش یابد. وی همچنین گفت که ایران با توافقاتی که در خصوص سرمایه‌گذاری‌های مشترک در بخش کشاورزی، معادن و موارد دیگر با مسئولان و مردمی حوزه مشرقی صورت گرفته پایبند است. در این دیدار همچنان از ایجاد تسهیلات بیشتر در صدور روابط ایران برای تاجران، بیماران و نیازمندان دیگر اطمینان داده شده است. والی ننگرهار نیز در این نشست ضمن ابراز قدردانی از همکاری های جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف با افغانستان گفت آماده هر گونه همکاری برای تقویت و گسترش روابط دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا به پایان مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه میست همیشه شنونده برنامه حکایت های ادبی باشید.
که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. درود بر شما همراهان برنامه حکایت های ادبی. با حکایتی دیگر از گلستان سعدی با ما همراه باشید. موسی علیه السلام درویشی را دید از برهنگی به ریگ اندر شده. گفت ای موسی، دعا کن تا خدا عزوجل مرا کفافی دهد که از بی‌طاقتی به جان آمدم. موسی دعا کرد و برفت. از چند روز که باز آمد از مناجات، مرد را دید گرفتار و خلقی انبوه بر او گرد آمده. گفت این چه حالت است؟ گفتند خمر خورده و عربده کرده و کسی را کشته، اکنون به قصاص فرمودند. و لطیفان گفتند گربه مسکین اگر پرداشتی، تخم گنجشک از جهان برداشتی. عاجز باشد که دست قوت یابد، برخیزد و دست عاجزان برتابد. موسی علیه السلام به حکمت جهان آفرین اقرار کرد و از تجاسر خیش استغفار. بنده چو جاه آمد و سیم و زرش، سیلی خواهد به ضرورت سرش. آن نشنیدی که فلاطون چه گفت، مور همان به که نباشد پرش؟